أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من خير عوانه وأنصاره. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أدى النبي صلى الله عليه وآله سأل ربه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا رب أي الأعمال أفضل؟ فقال الله عز وجل: ليس شيء أفضل عندي من التوكل علي و رضا به ما قسمت. خب عرض شد که حدیث معراج از زبان نورانی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شد و در شب معراج پیغمبر خدا وقتی که حرکت کرد از مسجد الحرام به طرف مسجد الاقصا و از اونجا حرکت کرد به سوی آسمان ها و او سیر معراجی رو حضرت داشت و اونجا مطالبی را دید و گفتگوهایی بین پیغمبر اکرم و خدای متعال انجام گرفت. شروع حدیث معراج که حدیث طولانی هم هست با این جمله شروع میشه که پیغمبر خدا سوال میکنه: یا رب ای الاعمال افضل، کدوم عمل افضله و فضیلت تره مهمتره؟ فقال الله عز و جل. ببینید این شروع یه حدیث طولانی معراج و لازمه که واقعا این حدیث معراج رو ما ملاحظه کنیم، خود دقت کنیم، مضامین بلندی توش آمده. اون هفته عرض شد که در جاهای مختلفی بزرگان تمسک به این حدیث کردن و شاید اولین درس اخلاق همین حدیث معراج بوده که سوال کننده پیغمبر خداست و گوینده اولین معلم بزرگ هدایت بشری که او خدای متعال. شروع با این جمله است. پیغمبر خدا سوال میکنن: ای الاعمال افضل؟ فقال الله عز و جل، خدای متعال جواب میده: لیس شیئون افضل اندی من التوکل علی و رضا به ما قسمت. به ما قسمت هیچ چیزی افضل و پسندیده تر نزد من خدا نیست از چی؟ من التوکل علی، از اینکه بنده من به من توکل کند. و رضا به ما قسمت و رضایت داشته باشد به اون چیزی که برای این من تقسیم کردم. خب ببینید تعبیر تعبیر مهمیه که هیچ چیز پسندیده تر نیست از این مطلب. معلومه این مطلب خیلی مطلب مهمیه. و او چیه؟ او بحث توکله. حالا همین مطلب رو توکل رو در آیات شریفه قرآن فراوان میبینیم ما. در آیات شریفه قرآن میبینیم که آیات متعددی به این بحث توکل پرداخته. مثل آیه شریفه فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وقتی تصمیم گرفتی توکل بر خدای متعال کن. ان الله يحب المتوکلين، خدای متعال دوست دارد اونایی که توکل بر او میکنن. و من يتوکل على الله فهو حسبه، اونی که توکل بر خدا داره همو بسشه، کفایتش. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، برای کسایی که توکل میکنن. خب ببینید این آیات شریفه رو وقتی که بررسی میکنیم یه آثاری را بر این توکل بیان میکنه. یکیش محبت خدای متعال در این آیه شریفه، ان الله يحب المتوکلين، اون کسایی که توکل میکنن خدا دوستشون داره. بابا دوی مزامین اینا مقدار دقت کنید. اگه انسان محبوب خدا بشه، اگه خدا آدم رو دوست داشته باشه، وقتی محبوب میشه که به راستای هدف خلقت مشیش و زندگیش و برنامه‌شو تدوین میکنه، برنامه‌ریزی میکنه. حالا اینا کیان که خدا دوستشون داره؟ اینا متوکلین. یکی این که از این آثار توکل اینه که خدا اینا رو یاری میکنه، جایی نمیذاره که اینا بمونن، در بمونن. این آیه شریفه من یتوکل علی الله و هو حسبه خیلی مهمه. حالا ببینید ارتباط این آیاتو با اینجایی که شب معراج پیغمبر خدا سوال میکنه، اولین مطلب از اینجا شروع میشه. سوال اینه، پاسخ هم اینه. چی بهتر از همه چیه؟ خدای متعال فرمود که نزد من چیزی بهتر از این نیست که این انسان به من توکل کرده باشه. توکل کرده باشه. افه و حسبا، یعنی جایی نمیذاره تو در بمونی. و من یتوکل علی الله و هو حسبه، او رو کفایت میکنه. جایی نمیذاره در بمونی، فقط در امور مالی نیست. این امور مالی یه شقشه، تا زود چون برام محسوس ملموسه زود به ذهنمون تبادر میکنه. مثلا فرض کن نمیذاره ایش وقت جیبت بی پول بشه، و بعد اینم هست. اما همه نیاز ما که این نیست که انسان نیازهای متعددی به خدای متعال داره. هر لحظه نیازمند خداست، هر آن محتاج خداست، هر لحظه اون نیروی فیاض الهی ما رو داره راه میبره، ما رو داره هدایت میکنه، ما رو داره حفظمون میکنه، ما رو داره صیانتمون میکنه. لذا نیازهای بشر به خدای متعال از زوایای مختلف متعدده. فقط این نیست که ما فکر کنیم آقا این جیبمون کم پول نشه، اینم یکیشه. وقت تو همه این جهات و الا فقط مسئله پول، خیلی اصلا پول دارن، خیلی مشکلات عدیده زندگیشون رو گرفته و با پول حل نمیشه. همه نوع نیازها رو متوکلین به خدای متعال و من یتوکل علی الله و هو حسبه، خدا بسشه، دیگه نیازی به جای دیگه نداره. حالا اگر ما در آیات رو باز بررسی کنیم، آیات زیادی هست آثار توکل رو بیان میکنه که حالا نمیخوام به صورت مفصل به او بپردازیم. بحث آیات شریفه رو یکی یکی بیاریم و بررسی کنیم، ولی آثاری که از توکل برای انسان مترتب میشه خیلی مهمه. نتیجهش این که هر کی به خدا توکل کنه خدا او را کفایت میکنه. اگه خلاصه جمع بین آیات و روایات و اینها رو در بیاری نتیجهش این میشه خدا او را کفایت میکنه، بسشه. تو چی؟ تو همه زوایایی که یک انسان نیازمنده، محتاجه. حالا چرا میرسیم اونو عرض کنیم؟ اولا توکل یعنی چی و چرا؟ چون کسی توی عالم دیگه چی کار است؟ لیس شیء افضل عندی من التوکل، به خاطر اینکه اون انسان متوکل اون آدمی است که توی عالم میفهمه غیر از خدا کاری نیست. رضا اونقدر که پیغمبر خدا توکل داره به خدای متعال، اونقدر که امیر المؤمنین در سطح بالای توکل رو داره، بقیه آدم ها ندارن دیگه، چون بیشتر معرفت داره، بیشتر میبیند خدای متعال رو که به همه چیز عالم احاطه داره. که لله خزائن السماوات و الارض، هر چی هست در ید قدرت خدای متعال. بنابراین دیگه کی توی این عالم چه کاره است که ما رو به او بیاییم؟ حالا ببینید این توکل رو من یه حدیثی هم بخونم. در حدیث اومده من اعطی از ثلاثم لا یمنع ثلاثم، هر که بهش یه چیز داده شه سه چیز دیگه برای او لا یمنع، مانع نمیشه، یعنی حتما اون رو کسب میکنه. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، هر کی بهش دعا عطا شد، ما دنبال دعا میریم، ما باید درخواست کنیم، ما از خدا بخوایم، ما دعا کنیم، اما توفیقش رو به ما میده. هر کسی که توفیق دعا پیدا کرد به او عطا شد دعا، اجابت همراهشه، همراهش اجابت میاد. حالا اجابت معنی داره اینجا ها، معنی اجابت این نیست که شما هر چی خواستی همون وقت اجرا بشه بر اساس خواسته تو. بله ممکنه اون اجرا شه، ممکنه بهتر از اون بهت داده شه. همین که شما رو نشونده پای دعا یعنی اجابت، همین که توفیق پیدا کرده اومدی تو محضر خدای متعال زانو بذاری و از او بخوایی، یعنی این که این خودش اجابته، یعنی فهمیدی که جایی دیگه خبر نیست باید میام در خونه خود، این خودش یه نوع اجابته. او خواسته ما حالا تا چه اندازش برآورده بشه اون بر اساس حکمت خدای متعال و از تقدیر ماست و از مصلحت ماست. خب هر کسی به او عطا بشه دعا، اجابت هم عطا میشه. من اعطی از شکر اعطی از زیاده، هر کی به او شکر داده شه، عطا بشه، هدیه بشه، توفیق پیدا کنه، شاکر باشه، این حتما روزی زیاد میشه، این حتما ان شکرتم لازیدن نکم، اگه خدا رو شاکر باشید خدا نعمتاتون رو زیاد میکنه. در این حدیث نورانی اگر که توفیق شکر پیدا کنی همراهش زیادته، لعزیدن نکن میاد، حتما نعمتهای خدای متعال بر شما زیادتر میشه. و من اعطیت توکل، حالا اونی که بحث ماست، من اعطیت توکل اعطیت کفایت، هر کس به او توکل عطا بشه اعطیت کفایت، او را کفایت هست، یعنی کافیه، دیگه نیازمند کسی نیست. ثم قال حضرت، دنبال این حدیث حضرت استشهاد کردن، اتلوت کتاب الله و من یتوکل علی الله و هو حسبه. چرا من آتی توکل آتی الاجابه؟ چرا هر کسی که توکل داشته باشه اجابه باشه کفایت داره، یعنی فهو حسبه، یعنی خدا بسشه؟ حضرت استشهاد میکنه به این آیه شریفی که الان خوندیم، چون در قرآن خدای متعال میفرماید که لمن یتوکل علی الله فهو حسب. حالا ببینید این توکل چیه. گاهی ما در توکلی اشتباهی ممکنه بریم. مرحوم علامه طباطبایی تو زید در بیان معنی توکل مطلبی دارن اینجا روشن میکنه که ما توکل، آیا توکل اینه که ما دست از اسباب و مسببات و اینها کاملا برداریم؟ معنی توکل اینه؟ میگم خب همه کاره عالم خدای متعاله، روزی ما هم تقسیم شده، همه چی مشخصه، حتی ما قراره چقدر عالم بشیم مشخصه، چقدر توفیقات پیدا کنیم مشخصه، بنابراین دست دست هم بزنیم چی کار نکنیم؟ نه، اینو نباید اشتباه کرد. اون کسی که همه کاره عالمه خدای متعاله، اما اینجا عالم عالم سبب و مسببات، یادمون نره عالم مادیه، این اسباب و مسببات یه سببی بیش نیست، اینو توجه داشته باشید. تازه به وجود آورنده همه این اسباب هم خدای متعاله، همشو خدا باید تنظیم کنه برای ما. اگر یکی از این اسباب را از وسط برداشت، خب همه چی قطع میشه. و یادمون نره که این سببی بیش نیست، سبب مطلق خدای متعاله، هم اراده پروردگار اون حرف آخر رو میزنه، تا اراده اون نباشه چیزی به کسی نمیرسه، هم این سبب هایی که این وسط دور و بر همه دست به دست هم میده، همه اینا مسببش خدای تامش و کاملش خدای متعاله. یه مثال ساده بزنیم، این نونی که ما میگیریم از نانوایی میخوریم، خب بالاخره همین چقدر مقدمات داشته، از وقتی که گندم کاشته شده، این گندم شرایطش اون کشاورز فراهم کرده باشه، درست کاشت بشه، تبدیل به گندم بشه، بعد این گندم جمع بشه، تبدیل به آرد بشه، نان بشه، بعد نانم پولی باشه، این پول رو داشته باشی بری نان و اینو بخری، بعد بیاری سر سفره بدن سالمی داشته باشی، بتونی اونو هضم کنی، بتونی اونو بجوی، بتونی اونو جذب بدن بشه، بعد ببینید چند تا سبب خورد. گاهی برای رسیدن یه نعمت به ما ده ها و صد ها سبب میخوره که همه اینا اسبابیست که منتقل میشه به اینکه این نان از حلقوم من بره پایین و ویتامین های مورد نیاز این بدن تأمین میشه. حالا اگر یه دونه از این سبب ها رو خدای متعال کار بندازه، پول ننشه بشی نونت نمیده، نون داشته باشی غذا رو جذب بدنت نشه بلا استفاده است، نتونی بخوری، نتونی هضم کنی، همینجور گندمی نباشه، همینجور آبی نباشه، هوایی نباشه که این گندم تولید بشه، همینجور و و و همینجور سرایتش بده، همه اینا اسبابی است که تو این جهان مادی خدای متعال زندگی ما رو بر اساس زندگی مادی تنظیم کرده. یه بار دیگه عرض شد به حضرت موسی خطاب اومد، مریض شد، پاشو برو دکتر، شفا دهنده منم، اما بناست توی عالم مادی بر اساس اسباب و مسببات کار بشه، باید پاشی بری، یه نفر میشه دکتر، یه چیزی میشه دارو، تو میشی مریض، اینا بگیر، اونو استفاده کن، اینا بخور، یادت نره اینا همه سببیست که این سببها رو اولا من با تأمین کنم، یکیشو از این وسط کارو مندازم هیچ استفاده نمیشه، ثانیاً اون کار اصلی دست منه که میخوام شفا بدم، فکر نکنی دارو تو رو شفا میده. اینو داشته باشی میشه توکل. معنیش این نیست سراغ اسباب ما نریم، به خاطر اینکه شما تا پا نشی بری سر کلاس و استاد و درس و مطالعه و مباحثه، درس هم نمیگیری که، اما اون که شما رو به کار میندازه، هوش میده، استعداد میده، توان میده، حافظه میده، اینا همه خدای متعاله، یادت نره، ولی باید پاش این کار رو بکنی. لذا اینجا علامه مرحوم علامه طباطبایی میفرمان معنی توکل این نیست که شما اگر میگیم به خدای متعال اعتماد کنی، یعنی اسباب ظاهری رو کلا بذاری کنار، دنبال هیچ کاری نری، نه، بدونید که همه این سببیتش از ناحیه مقدس خدای متعاله که این سبب میشه. و میفرماد توکل عبارت است از این که انسان وثوق و اعتماد خود را متوجه خدای سبحان کنند که همه اسباب عالم بر محور مشیت او دور میزنند. همه اسباب عالم بر محور مشیت او، هم سببیتش رو خدای متعال ایجاد میکنه و هم این که از شبت اگه او اراده کند همه اینها کار خودش رو انجام میدن و اینو ما یادمون نره. حالا مرحوم مولا احمد نراقی میگه که این توکلی که ما میگه مراتبی داره، اینقدر مرتبه توکل میره بالا که در حدیث معراج هم میفرماین لیس شیئون افضل اندی من التوکل علی، چیزی بالاتر از این نیست، چیزی بالاتر از این نیست که یه عبد به من توکل کنه. به خاطر اینکه دنبال توکل، اگه آدم به این مرحله توکل به این جا برسه مسیر زندگیش عوض میشه. حالا ایشون یه تقسیم بندی میکنه، این تقسیم بندیش جالب. مرحوم مولا احمد نراقی میفرماد که عرض شود که توکل مراتبی داره و یا به عبارت دیگه درجاتی داره. ببینید خیلی مطلب لطیفه، جالبه. مرحله اولش اینه که حال این انسان در حق خدا و اطمینان انسان به این که خدای متعال رو کفایت میکنه و کافی است، مثل کسی باشد که دیگری وکیل اوست. شما یه نفر رو وکیل کردی، میگه از طرف من برو کارات انجام بده. خب این وکیل وجودش به موکل دیگه، هر وقت موکل بیاد این وکالت رو برداره برو چی کار است؟ مرحله اول توکل اینه که شما تا اینقدر باشی. مرحله دوم توکل یا درجه بالاتر توکل، دقت کنید خیلی مهمه، اینجوریه که انسان حالش به گونه‌ای بشه که مانند حال یک طفل که در اختیار مادره. چجوریه بچه کوچولو در اختیار مادر؟ جز مادر چیزی رو نمیشناسه و به سوی غیر مادر هم هیچ اعتمادی نداره. مثلا این یه بچه 6 ماهه 1 ساله، تنها چیزی که میفهمه توی عالم یا میشناسه مادره، همه یه اتکاش به مادره. مرحله توکل مرحله بعدیش اینه که این طفل، این عبد در مقابل مولا مانند این طفلی باشه که همه اعتمادش، همه وجودش، همه شناختش فقط اتکاش به مادرشه، چیزی دیگه توی عالم متوجه نه. این مرحله بالاتر، یعنی بدونه که من طفلیم که در اختیار مولا قرار گرفتم. چه حالتی داره او بچه؟ آدم متوکلیه. چه حالتی داره؟ خودش کامل در اعتماد اون میبینه. مرحله بالاترش که جالبه، میگه آدمی در نزد خدای متعال مانند این میشه، کلمیت بین یدی الغصاب. چقدر مطلب لطیفه. مرحله دوم او طفل بود، طفلی که در این حال که همه اعتمادش به مادره، اما خودش نگاهی میکنه، خودش گوش داره، خودش این طرف اون طرف میده و میره میاد، در این حالی که همه اعتماد به مادره. مرحله سوم و بالای توکل که مراحل عالی است اینه که این انسان میشه کلمیت بین یدی الغسال. یه میت، یه مرده در اختیار غسال چجوریه؟ هیچ کار است، هیچ اراده ای هم نداره، هیچ توانی هم نداره. این غساله که این رو به این طرف میندازه، به اون طرف میندازه. آدم متوکل اینه، خودش را عبدی میداند، کلمیت بین یدی الغصاب. اگه آدم به این مرحله توکل رسید که این کار بزرگانه، کار اولیاء الهیه، بزرگانه و جایگاه انبیا و اولیاست که به اینجا میرسن، دیگه ببینید اینجا زندگی آدم متحول میشه، آدم عوض میشه. این مرحله بالای توکل در وقتی کسب میشه که مرحله بالای ایمان آدم داشته باشه. اینجوری که همه چی عوض میشه، نگاهش به عالم و آدم عوض میشه. حالا مرحله بالا مرحله کلمه تمنی یده الغصاد کار سختیه، همون مرحله دومش باز مرحله رفیع و بالاییه که همه اعتمادش رو توی عالم آدم خدا ببینه. اگر اینجور شد چه تحول ایجاد میشه؟ اصلا یه جور دیگه زندگی میکنه، اصلا نگاهش متفاوت میشه به اسباب و مسببات، اصلا نگاهش توحیدی میشه، کاملا یه آدم عوض میشه. توی یه عالم کسی غیر از خدا کاری نمیبینه. کی چی کار است؟ چی کار ازش میاد؟ لذا ببینید این روایت جالب رو که باز در بحث به اصطلاح توکل روایات فراوانی داریم، کما اینکه آیات فراوانی هم داریم. به خاطر اهمیت موضوع هم الان اشاره شد که کسی به مراحل بالای توکل میرسه که مراحل بالای ایمان برسه، و آدم هم یه مقداری باید این قضیه رو تمرین کنه، تلقین کنه، به خودش بباورانه. مراحل اولیش همینه، چاره ای نیست. ما صبح تا شب داریم میبینیم دست خدای متعال، ما صبح تا شب داریم میبینیم که کار همه چیز ما رو خدای متعال حل میکنه، اما بعض وقتا غافل میشیم، فکر میکنیم دست زفت گرفتیم، اسباب و مسببات و اینا رو گرفتیم. اینا چه کارن؟ همین اسبابم. اگر اون مسبب و اسباب سببیتش رو برداره دیگه اینا چه کار است؟ اراده و مشیت خدای متعاله که همه کارهای ما رو حل میکنه. ما تو زندگیمون باید این مقدار یه تمرینش کنیم، هی به خودمون یاداوری کنیم، هی تلقین کنیم، اینا مهم هم هست. هی به خودمون این آیات شریفه رو بگیم، و من یتوکل علی الله و هو حسبه، دیگه بسش. خدای متعال که واضح تر از این بفرمان من یتوکل علی الله و هو حسبه، به او توکل کن، همه امورتو بگذار دست او، خودت به وظیفه انجام بده، بعد ببین که کار چجوری پیش میره. حالا این حدیث رو عرض کنیم دیگه، مطلب رو خیلی طولانی نکنیم. در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام آمده است که فرمود از جبرئیل پرسیدم توکل چیست؟ این جالبه، ببینید از جبرئیل پرسیدم توکل چیست؟ جبرئیل جواب داد العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع. معنی توکل رو از زمان پیغمبر اکرم بشنوید. توکل اینه العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع، مخلوق هیچ ضرری و هیچ نفعی برای تو نمیتونه داشته باشه، اگه اراده خدا هر چی باشه اون اتفاق میفته. لذا این همه مردم مشکلات فراوانی که پیدا میکنن، این همه چاپلوسی میکنن، کلا سر هم میزنن، همدیگر رو گول میزنن، مشکلاتی درست میکنن، راهای پر پیچ خمی برای خودشون درست میکنن، فکر میکنن مثلا زندگی من دست اونه، رزق من دست اونه، امور من دست اونه. اینا چه؟ کی چه کار است؟ اون حدیث شریف اون روز عرض کردیم مجلسی که یادتون باشه که در بحث رزق حضرت فرمود که اگه همه ما سوالله جمع بشن و قرار باشه خدای متعال اراده کرده باشه یه چیزی رو به فردی برسه، همه ما سوالله اگر جمع بشن مانع بشن نخواهند توانست، و اگه همه ما سوالله جمع بشن بخوان یه من چیزی رو به من شما برسونن و اراده خدای متعال نباشه، اونم اتفاق نخواهد بود. ببینید چقدر قشنگ حضرت این یعنی حدیث نورانی توکل رو معنا میکنه. توکل اینه مخلوق کاره این نیست لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا ینفع، نمیتونه چیزی به شما بده، نمیتونه چیزی مانع شما بشه. چی میتونه مانع من بشه اگه اراده خدا قرار گرفته باشه؟ تو مراحل شخصیتی هم همینجوره، تو مراحل تکاملی هم همینجوره، تو مراحل علم هم همینجوره، تو مراحل رزق هم همینجوره. حالا من به اشاره میگذرم، تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر و هو علی کل شیء قدیر. نه یعنی چی؟ و استعمال الیأس من الخلق، توکل اینه که تو ما مایوس از خلق خدا باشی، مایوس از خلق باشی، همه یه توجه به خالق باشی. فاذا کان العبد کذلک، اگه آدم اینجوری شد همه امور دست خدا دونست، مایوس از خلق الله شد، چه اتفاقی میفته؟ لم یعمل لأحد سوى الله ولم یرج ولم یخف سوى الله، هیچ کاری برای غیر خدا نمیکنه، هیچ امیدی به غیر خدا نداره، هیچ ترسی از غیر خدا نداره، هیچ طمعی به فردی غیر از خدا نداره. فهازا هو توکل، این معنی توکل. اگه اوجه رو سرچشمه رو درست کردیم، ریشه رو درست کردیم، دیگه هیچ امیدی به خلق خدا نداره، هیچ توجهی به خلق خدا نداره، هیچ عملی یا ریایی انجام نمیده که، فقط توجه به اون. به خاطر این وقتی من نگه شما کاری ریا میکنیم که دیگری بفهمه، مثلا خوشش بیادی، خوش اومدن اون برای ما یه نفعی داشته باشه، حالا یا نفع مادی یا معنوی، یا بگیر اون آدم خوبیه، یا هر انگیزه های مختلف ممکنه داشته باشه. اما وقتی که آدم اینا را ماستر الله رو تو آدم چیکاره میبینه، چه درازه در این کار رو بکنه؟ هیچ وقت خدا رو رها میکنه برای غیر خدا کار کنه؟ پس معنی توکل اینه که بدانی مخلوق کاره این نیست، همه چیز دست خدای متعاله. اگر شما این دونستی، دیگه همه یه کار تو برای خدا انجام میدی، هر عملی داری برای خدا، هر امیدی داری از خدای متعال داری، ترست فقط از خدای متعاله، طمعی هم که داری از خدا داری، چشمت به خداست و بس. اگه آدم چشمش به خداست شد و بس، دیگه نگاهش به این جهان متفاوت میشه، عوض میشه، فکرش برمی کنه. والحمدلله رب العالمین.